عزیزم بودم گفتارو نمایم و بعضی ها نمیخوان وجود رو بپذیرن. این آیه نشون میده نساء المؤمنین هر زن مؤمنی این حد و حدودها رو باید رعایت کنه. حالا آیه دیگه ما داریم که اتفاقا میگه لازم نیست بلو شما خانم تصویر آیت کردن، یعنی اون فلسفه حجاب و اون تبرجی که باعث میشه حق اجتماعی برای دیگران شکل بگیره، اصلا لازم نیست. اگر در واقع این تبرج نبود، این جذابیت نبود، اختلال در کار اجتماعی نبود، اصلا تو لازم نیست ولو خانم هست در آیه نون سوره 60 ولو قوام دو منن نسائل لاتی لای از جمعه نکان فلنیس و علیه نسل جناه میگه اصلا لازم نیست اینها اون حد
خیلی
داشته باشن تو جذبه ای ندارد. نتیجه یه جنبه این که فلسفه بایدها و نبایدها با ادبیات دینی رعایت حق حقوقی هست که ما در مقابل هم
خیلی متشکرم. خب از اونجایی که مطالعه کتاب هم میتونه خیلی راهگشا باشه و بسیاری از دوستان و همراهان برنامه تورنج طالب بخش کتابخانی ما هستن، سری میزنیم به استاد مجید قنبری کارشناس بخش کتابمون تا ببینیم برای امروزمون کدوم کتاب رو در نظر گرفتن و معرفی میکنن. سلام بر شما آقای قنبری.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسن‌پور و آغاز دهه امامت و ولایت رو تبریک میگم خدمت شما.
بنده امین ایام به شما بزرگوار تبریک میگم.
متشکرم. من خدمت شنوندگان عزیز و کارشناسان خوب برنامه این اعیاد رو تبریک عرض میکنم. متناسب با برنامه امروز من کتابی رو انتخاب کردم تحت عنوان پرنیان. اسم این کتاب خیلی زیباست و جزء پرفروش ترین آثار در حوزه عفاف و حجاب خانم حسن‌پور.
بسیار هم عالی. پرنیان،
بله، کتاب پرنیان نوشته آقای محمد رضا خانی که انتشارات شهید کاظمی این کتاب رو بیش از 200 مرتبه به چاپ رسونده.
بسیار عالی. چه مباحثی رو در بر میگیره؟
عرضم به خدمتتون که این کتاب رو اگر بخوام در دو جمله خلاصه عرض بکنم اینه که اگر دوست دارید درباره حجاب بدونید و دنبال پاسخ سوالات خودتون در این باره هستین، به زیبایی و بسیار دلنشین پرسش های همه سوال کنندگان در مورد حجاب رو توی این کتاب تجمیع کرده. و بخش دوم این که آقای خانی یک حرکت خیلی خوبی رو انجام داده و تاریخچه حجاب رو و میشه گفت موضوعاتی مربوط به قرآن و روایات اسلامی، احکام، حتی موضوعاتی در کشورهای مختلف اسلامی مثل ترکیه و جای دیگر رو هم از منظر تاریخی و مذهبی و فرهنگی نگاه کرده و در این مجموعه جمع کرده. این کتاب یه بخش جالب هم داره خانم حسن‌پور، اون هم مصاحبه هایی و گفتگوهایی با کسانی که تازه به حجاب گرویدند، یعنی افرادی که شاید در طول عمرشون حجاب نداشتن، اصلا مسلمان هم نبودن، اما نظر اینها در مورد حجاب رو هم آقای خانی آورده. در 6 فصل این کتاب میشه گفت نوشته شده که تاریخچه حجاب در اقوام و ادیان بخش 1ش هست، نقش حجاب در سلامت جسم و جان بخش 2، بخش 3 همین بحث حجاب و عفاف که کارشناسان عزیزمون داشتن بهش میپرداختن، بخش 4 خاطراتی از حجاب و عفاف هست، بخش 5 نقشه های استعمار برای گرفتن این گوهر گران قیمت از زنان مسلمان جامعه اسلامیمون هست، و بخش 6 جهانی شدن حجاب رویشون بحث کرده. اسم کتاب رو مجدد عرض میکنم، پرنیان، نوشته آقای خانی، از انتشارات شهید کاظمی. این کتاب هم خانم حسن‌پور نسخه الکترونیکی داره و
پس به رایگان و به راحتی در دسترس همه عزیزان هست.
البته رایگان که باید یه هزینه بابت
خیلی کم دیگه،
بله، 1/3 کتاب مکتوب. انشالله که شنوندگان عزیز ما این کتاب رو بخونند و استفاده بکنند.
انشالله. بسیار سپاسگزاریم. مثل همیشه از حسن سلیقه شما بزرگوار. امیدوارم که پاینده باشید. تا هفته یا آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما بزرگواران. همچنان با شماره پیامک 301035 و شماره تلفن 226522825 تا پایان برنامه میتونید ما رو همراهی کنید. خانم زهرا احمدی بزرگوار برامون پیامک زدن، نوشتن که 15 ساله از تهران هستن و پرسیدن که آیا واقعا برای رعایت حجاب و عفاف پوشش ظاهر کفایت میکنه؟ به نظرم میاد که خیلی مسائل دیگه باید حل بشه و فهم بشه تا با پوشش ظاهر تکمیل بشه مسئله عفاف و حجاب ما. آقای دکتر چاوشیان، نظر شما چیه؟
خواهش میکنم. بله، همطوری که من در بخش قبلی خدمت مخاطبان گرامی عرض کردم، هر دو رو ما نیاز داریم، یعنی هم عفاف که به هر حال یک بخش درونی رو شامل میشه، یک
بله فهمیدید که اینا در واقع لازم و ملزوم هم دیگه هستن.
حالا به این صورت نه، ولی هر دو رو یک دیگه تأثیر میذارن. یعنی ما اگر که حجاب ظاهر
عفاف هست در واقع حجاب،
بله دقیقاً همینطور هستش، یعنی و خود عفاف هم در واقع ریشه حجابه. شما حجاب رو بدون عفاف نمیتونید در نظر بگیرید و عفاف هم بدون حجاب نمیشه در نظر گرفت و هر کدوم از اینها به تنهایی در واقع مکفی و پاسخگو نیستن.
درست.
و ما هر چقدر که در واقع حجاب ظاهریمون رو هم حفظ بکنیم، باز تأثیر اون در عفت ما خواهد بود و هر چقدر هم در واقع عفت قوی تری داشته باشیم، در حجاب ظاهری هم تاثیرگذاره. ضمن این که حالا ما بعد یه مقدار بریم روی بحث کارکردهای واقعا داشتن زیست عفیفانه، زندگی عفیفانه و حجاب که تو سطح خانوادگی، تو سطح فردی، تو سطح اجتماعیش تأثیراتی رو میگذاره و باید به این گفتمانسازی برسیم که به هر حال آرامش خانواده در پرتو زیست عفیفانه است، در پرتو داشتن حجاب هستش. ما اگر بخوایم حتی امنیت روانی داشته باشیم، حتی اگر بخوایم آرامش رو در فضای خانواده شاهد باشیم، باید توجه ویژه‌ای نسبت به بحث حجاب و عفاف و زیست عفیفانه داشته باشیم که به هر حال برای رسیدن به این زیست عفیفانه هم به نظر میرسه که هم گروه‌های مرجع میتونن به ما کمک بکنن، هم نخبگان و هم به هر حال حاکمیت هم از طریق ابزارهای مختلف، به ویژه ابزار رسانه‌ای که من تاکید بر اون دارم. به هر حال امروز ما شاهد جنگ رسانه هستیم. اگر بله. ما بتونیم در رسانه روایت خوبی رو، روایت جذابی رو برای مخاطب داشته باشیم، میتونیم بگیم که به هر حال تو این نبرد پیروز هستیم. و در مقابل هم ملاحظه بفرمایید که چقدر شبکه‌های معاند دارن برای بحث تخریب حجاب و حتی افرادی که بعضن شما در برخی از فیلم ها میبینید که اگر دارای حجاب ظاهری هستن، اینها رو در واقع تخریب میکنن، که اینها نیازمند به این هستش که هم حاکمیت یک در واقع فرهنگ سازی رو، یک گفتمان سازی رو در عرصه حجاب و عفاف با یه رویکرد جدید و نوین که به هر حال مخاطب بپسنده و هم خود مردم هم بله و هم خود مردم هم این توانایی و این سواد رسانه رو داشته باشن برای اینکه بتونن در واقع تشخیص و تمییز بدن و برسن به اون زیست عفیفانه که به تعبیر خانم دکتر قوی، گرچه رشد و تحکیم خانواده رو هم در پی داره و در نهایت اون تعالی جامعه ما انشالله منجر خواهد شد. حجاب فرصت هستش، نه تهدید. ما حجاب رو با این نگاه بهش بپردازیم که میتونه بسترسازی بکنه برای داشتن خانواده سالم و جامعه امن.
حالا موضوع خانواده رو مطرح کردید، از سرکار خانم دکتر رازقی میخوام بپرسم به عنوان یه درمانگر حوزه خانواده که رابطه سبک زندگی عفیفانه با اون امنیت روانی خانواده و تحکیم خانواده چیه؟ خانم دکتر رازقی یه پیامکی هم برامون تو همین ارتباط زدن و پرسیدن که خیلی زوجها در آستانه طلاق عاطفی هستن به دلیل حالا شکافی که همونطور آقای دکتر چاوشیان اشاره کردن، رسانه ها با دوستای نابا، با بسته های فرهنگی نامتعارف تعارض دارن میپردازن و حجمه های فرهنگی که داریم، چگونه ما میتونیم با آموزش سبک زندگی عفیفانه در واقع مقابله بکنیم با این حجمه ها؟
بسیار خوب. در خصوص اینکه حالا این سبک زندگی عفیفانه چه ربطی پیدا میکنه به اون استحکام بنیان خانواده، لازمه بگم که خب توی خانواده یکی از مهمترین شاخصهایی که تحکیم خانواده رو رقم میزنه بحث اعتماد فیما بین زوجین هست. به هر حال زوجین الان ساعت‌های زیادی از کار را طول روز را بدون همدیگه زیست میکنن، یعنی در محیط‌های جدایی از هم زیست میکنن و همین باعث میشه که به هر حال فضاهای فردی و خصوصی بین زوجین زیاد باشه، یعنی زوجین در زندگی روزمره‌ش این فضاهای فردی رو داشته باشه. یکی از چیزایی که سبب تحکیم بنیان خانواده میشه این هستش که وقتی زوجین دور از هم هستن و همین اعتماد رو داشته باشن که در عدم حضور همدیگه، عدم حضور فیزیکی همدیگه، اون تعهد به زندگی حفظ میشه. حالا من میخوام تازه یه قدم فراتر برم، حتی حضور فیزیکی هم گاهن نسبت به اون حضور در فضای مجازی زوجین عقب میمونه و اونا در فضای مجازی، در اینی که کنار هم نشستن در فضای مجازی به عالم دیگه مشغول هستن. اگر این اعتماد بین زوجین وجود داشته باشه، تحکیم بنیان خانواده شکل میگیره. یکی از ملزومات اعتماد به هم این هستش که فرد تا چه اندازه همسر خودش را کنترلگر در مورد خودش، چقدر متعهد در مورد خودش و چقدر پخته و حد و مرزدار در مورد خود فرد تلقی میکنه. وقتی که همسر من این باور را داشته باشه که چه با واسطه حضور ایشون چه بی واسطه حضور ایشون من یک خود مدیریتی دارم، این سبب اعتماد بین زوجه میشه. متاسفانه زوجین الان تو مرحله، اغلب خانواده های ما در مرحله هستن که احساس میکنن اگر کنار هم نباشند فضا برای ورود به موقعیت های دیگه هست. زیست عفیفانه اگر طبق همون تعریفی که داشتیم، اون مدیریت خود، اون خودکنترلگری، اگر طبق اون در نظر بگیریم، زمین ساز این اعتماد هست و این اعتماد سبب تحکیم بنیان خانواده میشه.
سپاسگزارم، توضیحات خیلی ارزشمندی بود. خب دکتر قوی، بر اساس نظرسنجی‌هایی که شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه داده، گفته شده که بیشتر از 80% جامعه ایرانی معتقد به حجاب و پوشش عفیفانه هستند که نشأت گرفته از فرهنگ ایرانی اسلامیه. چطور ما میتونیم این سبک زندگی رو نهادینه بکنیم بین نسل جدیدمون و به خصوص نسل دهه 80 و 90 ها؟
ممنون از توضیحات همکاران عزیزم. من برای پاسخ این سوال شما میخوام بگم که وقتی که میگیم زیست عفیفانه، اینجوری نیست که همه مردم و همه نسل‌ها و سنین مختلف رو یک جور ما در واقع در یک اشل قرار بدیم.
درست.
ما برای اینکه ببینیم که اصلا نگاه مردم به این مفهومی اساس چجوریه، من به نظر یه تقسیم بندی میتونیم بکنم. خیلی سریع من نکته رو خدمتتون عرض کنم.
چون
گروه کنیم مردم، یه گروهی از مردم هستن که مسلمانن، پایبند دینن، اصلا زندگی عفیفانه دارن، چه قانون باشد نباشد، کنترل بیرونی باشه، حاکمیت به اینکه آنها خوشون پایبند میدن، اینه اینا از این زندگی عفیفانه دارن و پایبندیشون پیامدهای مثبتی برای زندگی خودشون و برای اجتماع داره. گروه دوم گروهی هستن که ممکنه باور دینی قوی نداشته باشن، اما اخلاق اجتماعی و حفظ امنیت رو برای خودشون مفید میدونن و برای جمعهشون.
حتی
به اخلاق اجتماعی و این نگاه ها دارن من باید عفیف باشم. گروه سوم گروهی هستن که به دلیل الزام قانونی میگن من خیلی با دین کار ندارم، پایبند دین نیستم، اجتماع. اما هرچی تو اجتماع قانون من رعایت میکنم، آدم انسان قانون مدار. ببینید این سه گروه، حالا ما خیلی در بعد کارهای تقنینی و فرهنگی نمیخوام به اینا کار، اینا خودشون دارن این زیست عفیفانه رو در واقع عملیاتی میکنن.
بله.
چهارم گروهی هستن که ممکنه دین، از نظر دینی اخلاقی در واقع آدم خوبی باشن، اما واقعا اینجوری نیست که به این نگاه.
دکتر وقتمون خیلی تنگه، اگه محبت کنی یه مقدار سریع.
در مورد عفت خیلی پایبند میشه، جواب عفت نیستن. گروه چهارم نه به دلیل معاند بودن، اصلا نیست ندارن، سبک زندگیشون این زیست عفیفانه ندارن. و گروه پنجم بالعکس گروه هستن که دیگران رو تحریک میکنن به اینکه مقابله کنید با زیست عفیفانه. ببینید که گروه اول به نظرم و حتی گروه چهارم با کارهای فرهنگی، سه گروه اول باورشون عمیق‌تر میشه، زیست عفیفانه‌شون جامعه سالم‌تر، بود خانواده سالم‌تر، فرد سلیم و نفس‌تر. با گروه چهارم ما که گفتیم سبک زندگیشون دینه.
خیلی متشکرم خانم دکتر.
و گروه فرهنگی آخرین عرض من اینه که باید مقابله قانونی باید میشه. حاکمیت باید فکر کنه برای گروهی که میان در دومان بلاگر دومان مدلی.
بسیار متشکرم از صحبت ارزشمند شما، بزرگوار هم استفاده کردیم. امروز موضوع برنامه‌مون مسئولیت و تحلیل.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف می‌کنین.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
ایام ولایت و سرپرستی مولای عاشقان و فرصت مغتنمی برای عرض ارادت و محبت دلدادگان به مولا علی علیه السلام با شرکت در پویش به عشق علی علیه السلام. شما عاشقان به مولا این فرصت رو دارید که از عید سعید قربان تا عید قدیر خم در پویش به عشق علی علیه السلام شرکت کنید و با نذر قربانی و یا پرداخت وجوهات نقدی خودتون و با مشارکت فعالتون در این امر معنوی حاضر بشید و عرض ارادت بکنید به مولا علی علیه السلام. برای این امر میتونید با گرفتن کد دستوری 3 8 7 7 3 10 مربع و یا مراجعه به سایت کمیته امداد امام به نشانی mdad.ir حضوری فعال و پررنگ داشته باشید و نظورات خودتون رو به این امر خداپسندانه اختصاص بدید. پویش به عشق علی علیه السلام. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه فصل پروانگی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين.
فصل پروانگی.
محمود رضا قدیریان. سفر حج دعای اجابت شده دل زائر است. دعوتی از سوی خدا، چه دعوت عزیزی. لحظه های سفر از ابتدا به شوق متصل شد، متصل شد به عشق، به سوز، به نیاز، تا آنگاه که زائر کنار خانه خدا ایستاد و گفت: الهی، خدایا، 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 چه بخواهم جز این که تو را داشتنم آرزوست. در سرازیری بازگشت از سفر که میفتی، نفست میگیرد از فراق خانه. به خود میگویی زمانی دیگر تو نیستی و مطاف خالی از طواف توست، و آنگاه خانه میماند و پروانگی زائران حرم که همسوی با عرشیان به گرد خانه در طوافند. ای خانه، ای بیت، ای نور زمین، سالها بی دیدارت زیستیم و سالها به سویت نماز گذاردیم، دیدارت را آرزو بردیم و خداوند دعوت من کرد به زیارت. زیارتت جلای دل و روح بود و همین است سوغات سفر، سوغات عزیز لحظه های حضور در کنار خانه خدا. سالها انتظار را گذراندی تا برسی به مدینه منوره، به دیدار زهر بقیع، مسجد النبی، تا برسی به دیدار کوه احد و زیارت مزار حمزه سید الشهدا و دیدن مسجد رد و شمس، گنبد خضرا. میگویی یادش بخیر، احرام در میقات و مقام ابراهیم خلیل، یادش بخیر دعای عرفه، مشعر، شبهای حرم و هفت طواف، یادش بخیر تماشای غار سور، جده، و سلام مسافر، سلام زائر آمده از حج. حالا تو از مکه آمده ای و یادهای سفر می شود سوغات تشنگان زیارت خانه خدا، و تو همچنان در دل می گویی کاش، کاش بار دیگر توفیق زیارت نصیب من شود.
خب دوستان عزیز شنونده، از این که با ما همراه هستید از همه شما سپاسگزاریم. با بخش اول برنامه ها همراه هستید از رادیو گفتگو. انشاءالله که تا ساعت 14 همراهی این شبکه رو داشته باشید و نظرات سازنده و مفید خودتون رو با شماره تلفن 162 انشاءالله در میون بگذارید. خوشحالیم که با شما همراه هستیم و شما هم با ما همراهی میفرمایید. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه مجله خبری فرهنگی رویداد رو دنبال بفرمایید.
رویداد اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار و حی توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. ایام عید بر شما مبارک باشه انشالله و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. با کمال افتخار در خدمتون هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو شنوندش هستید. امیدوارم تا پایان همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شنوایی شما بزرگواران خواهد شد استفاده کنید. از ما راضی باشید، در خدمتون هستیم. مجاری ارتباطی، خودتون با برنامه رویداد رو با همدیگه مرور بکنیم. 301035 شماره پیامکی ماست. از این طریق میتونید با همکاران بنده در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه ما بفرمایید. 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما ماست. تارنمای ما رو فراموش نکنید، www.radiogoftegu.ir. از این طریق میتونید از بخش‌های مختلف برنامه‌های ما به صورت آنلاین استفاده بکنید. همچنین آرشیو برنامه هم در اختیارتون هست. تلفن گویای 27861035 هم در خدمت شماست. همچنین پیشنهاد میکنم که برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن‌های هوشمندتون نصب بکنید و اگر به رادیو دسترسی نداشتید از طریق ایران صدا شنونده برنامه‌های ما باشید. متشکرم. اما بریم سراغ سرخط عناوین مجله خبری تحلیلی امروز رویداد. ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر فشار بر ایران تا بازگشت به برجام. برداشت اورانیوم غنی شده 20% از زنجیره جدید ماشین‌های سانتریفیوژ در فوردو. در بخش با سخنگویان ارتباط میگیریم با کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی. افزایش اجاره بهای مسکن و امضای قراردادهای زیرزمینی رهن و اجاره. و همچنین تلاش اسرائیل برای ائتلاف سازی علیه جمهوری اسلامی ایران. دوازده و سه دقیقه اینجا استدیوی شبکه رادیو گفتگوست و شما به صورت زنده و مستقیم شرمنده رویداد هستید.